ساعت 20 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. من مهرداد قاسمفر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. حسن روحانی فضای روابط میان ایران و آمریکا را کاملا متفاوت توصیف کرد. بازرس ارشد آژانس مذاکره با ایران را بسیار سازنده توصیف کرده است. و ظریف میگوید در مذاکرات 5+1 تحریم ایران را نامشروع و بیفایده خوانده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز جمعه در کنفرانس خبری خود در نیویورک فضای روابط میان ایران و آمریکا را فضای کاملا متفاوت توصیف کرد که میتواند راه را برای روابط بهتر هموار کند. او گفت هدف ما حل و فصل مشکلات و اعتمادسازی قدم به قدم میان دولت و مردم است. او تاکید کرد که برای حل مشکلات خارجی و مسئله هسته‌ای ایران اختیار تام دارد. بازرس ارشد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز جمعه گفت که مذاکراتی بسیار سازنده با نمایندگان ایران انجام داده و دور بعدی این مذاکرات ماه آینده برگزار خواهد شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه هرمان ناکارت، بازرس ارشد آژانس در جمع خبرنگاران در وین گفت که روز ششم آبان ماه بار دیگر با طرف ایرانی ملاقات می‌کند. آژانس به دنبال دسترسی به مدارک برنامه هسته‌ای ایران پیش از سال 2003 میلادی 10 سال پیش است. همچنین بازرسان آژانس خواهان دسترسی به کسانی هستند که پیش از سال 2003 میلادی در برنامه هسته‌ای ایران فعالیتی داشتند. در این سال برای نخستین بار وجود برنامه هسته‌ای ایران فاش شد. تاکنون 10 جلسه گفتگوی هرمان ناکارت با طرف ایرانی بی‌نتیجه مانده بود، اما این نخستین جلسه‌ای بود که بعد از به قدرت رسیدن حسن روحانی در ایران برگزار می‌شد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز جمعه در صفحه فیسبوک خود نوشت که در مذاکره با وزرای امور خارجه گروه 5+1 تحریم‌ها علیه ایران را نامشروع و بیفایده خوانده است. ظریف نوشت که در ابتدای سخنانش در مذاکرات ارجاع پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت را نیز نامشروع خوانده است. وزیر امور خارجه ایران در ادامه نوشته است بعد هم توضیح دادم که چرا از منظر استراتژیک هدف ایران اثبات صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای است و چرا آنها هم باید برای این هدف برنامه صلح‌آمیز غنی‌سازی ایران را تحت نظارت آژانس بپذیرند و در پایان هم چارچوب راه حل را مطرح کردم. ظریف درباره جزئیات این راه حل توضیحی منتشر نکرده است. او در این متن همچنین بار دیگر تاکید کرده که بعد از پایان جلسه با جان کری وزیر امور خارجه آمریکا دست داده و به طور جداگانه به مدت نیم ساعت با او گفتگو کرده است. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ایران روز جمعه تصاویر پهپادی را به نام شاهد 129 منتشر کرد و اعلام ساخت که این پهپاد ساخت ایران قابلیت حمل 8 موشک یا بمب را هم دارد. سایت سپاه نیوز متعلق به روابط عمومی سپاه پاسداران در گزارشی نوشت که دستور تولید انبوه این پهپاد یا هواپیمایی بدون سرنشین صادر شده است. به نوشته سپاه نیوز این پهپاد می تواند با یک بار سوختگیری 24 ساعت در شعاع 1700 کیلومتری پرواز کند. ایران در سالهای اخیر بارها اعلام کرده که موفق شده پهپادهای آمریکایی را به دست آورد. در پی توافقهای تازه در میان اعضای دائمی شورای امنیت برای مقابله با استفاده از سلاح شیمیایی در سوریه روز جمعه قیمت نفت در جهان کاهش یافت. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، قیمت نفت برنت به عنوان شاخص قیمت نفت به 102 دلار و 46 سنت کاهش یافت. توافق قدرت‌های جهان بر سر پیش‌نویس قطعنامه شورای امنیت موجب شد تا مسئله احتمال وقوع جنگ در خاورمیانه کمتر به نظر بیاید. احتمال حمله آمریکا به سوریه در چند هفته اخیر موجب شده بود تا قیمت نفت افزایش یابد. مسکو بار دیگر نسبت به نتیجه بخش بودن مذاکرات هسته‌ای با ایران ابراز امیدواری کرد. معاون وزیر امور خارجه روسیه تاکید کرد که رفع ابهامات پیرامون برنامه اتمی ایران به نفع همه است. چنانچه ماهیت صلح‌آمیز این برنامه ثابت شود، نگرانی‌های جامعه جهانی برطرف خواهد شد و ایران هم از بار سنگین تحریم‌ها رنج نخواهد برد. سرگئی ریابکوف همچنین خواستار حل هرچه سریع‌تر مشکلات ناشی از عدم تحویل سامان‌های دفاع ضد موشکی 300 به ایران شد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
سرگی ریبکوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه، در حاشیه نمایشگاه تسلیحات راشا آرمز اکسپو 2013 به خبرنگاران گفت هرچه سریتر رهبران ایران برای رفع نگرانی های موجود تصمیم بگیرند، کمتر درباره صلح‌آمیز یا غیر صلح‌آمیز بودن برنامه اتمی ایران حدس و گمان شنیده خواهد شد. وی با اشاره به اهمیت اصول مرحله به مرحله و گام‌های متقابل برای حل مسائل پیرامون برنامه اتمی ایران گفت اگر طرفین نخواهند به سوی یکدیگر گام بردارند و منتظر بمانند تا طرف مقابل هر چی او خواسته است را بپذیرد، به احتمال زیاد توافق حاصل نخواهد شد. روزنامه روسیه کامرسانت پنجشنبه به نقل از یک دیپلمات ناشناس نوشت که روسیه در تلاش است اعضای غربی گروه 5 علاوه 1 را متقاعد کند طرح گام به گام که روسیه چند سال پیش ارائه کرده اساس مذاکرات با تهران شود. الکسی ارباتوف، کارشناس ارشد مرکز کارنگی در مسکو، دلایل اهمیت حل مناقشه هسته ای ایران را این گونه توضیح می دهد.
Если вот сейчас все-таки с Ираном удастся мирным путем решить и гарантировать, что он не будет создавать ядерное оружие, и все снимет подозрения.
اگر بالاخره بشود همه مسائل پیرامون برنامه اتمی ایران را حل و نگرانی‌های موجود را برطرف کرد، می‌توان تا حدی از حفظ نظام عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای آسوده خاطر بود. هر چقدر هم روسیه از سیاست‌های غرب در قبال ایران ناخشنود باشد، اما عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای را از اولویت‌های اصلی سیاست خارجی خود می‌داند و در مسکو خوب می‌فهمند که اگر تهران به سلاح اتمی دست یابد، هیچ کس نخواهد توانست از افزایش غیر قابل کنترل کشورهایی که بخواهند به باشگاه هسته‌ای بپیوندند جلوگیری
کند.
سرگی ریبکوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه، همچنین خواست در حل و فصل مسئله عدم تحویل سامانه‌های دفاع ضد موشکی S-300 و خارج شدن آن از دستور کار مناسبات مسکو تهران شد. ریبکوف از تفسیر خبرها دلبر پیشنهادهای احتمالی روسیه برای جایگزینی S-300 صرف نظر کرد و افزود اگر قرار باشد مذاکرات در این باره انجام شود، در جهان باید شرایط حفظ اسرار تجاری فراهم باشد. ولادیمیر یفسیف، رئیس مرکز پژوهش‌های سیاسی اجتماعی روسیه، بر این باور است که فصل ناخوشایند در روابط مسکو تهران که در پی لغو این قرارداد آغاز شد باید پایان یابد.
Этот иск возник от того, что в середине 90-х годов по соглашению Гор-Черномырдин Россия недопоставила значительное количество вооружений.
ریشه تصمیم ایران به شکایت علیه روسیه را میتوان در دهه 90 میلادی جست که در پی توافق روسیه و آمریکا مسکو از تحویل تسلیحات به ایران سر باز زد. سپس در 2010 باز هم در راستای بهبود روابط با آمریکا، روسیه از فروش سامانه‌های دفاع ضد موشکی S-300 به ایران چشم پوشی کرد. این بدقولی‌ها ایران را ترغیب کرد علیه روسیه شکایت کند و مسکو اکنون در پی آن است که تهران را به پس گرفتن این شکایت متقاعد کند، به ویژه که روابطش با واشنگتن نیز رنگ متفاوتی به خود گرفته. معتقدم حل این مسئله برای روسیه اهمیت بسیاری دارد، چه از لحاظ اعتباری، چه مالی و چه برای اینکه بتوانیم همپیمان ایران باشیم.
روسیه در سال 2010 از فروش 5 سامانه دفاع ضد موشکی S-300 به ایران، گویا در پیروی از آخرین قطعنامه تحریمی شورای امنیت علیه این کشور، سر باز زد. اما مقام‌های ایرانی همواره گفتند که روسیه از این قطعنامه پا فراتر نهاده و علیه مسکو به دادگاه بین المللی شکایت کردند.
آنا رایسکایا گزارش می‌داد. با آغاز کار حسن روحانی به عنوان هفتمین رئیس جمهور ایران، مذاکرات به گفته غرب تا کنون بی نتیجه درباره برنامه هسته ای ایران با غرب وارد دهمین سال خود می شود. کیان معنوی در گزارشی نگاهی دارد به تاریخچه برنامه اتمی ایران.
1329، برنامه هسته ای ایران با فرمان محمد رضا شاه پهلوی و حمایت ایالات متحده آمریکا آغاز شد. 1337، ایران به عضویت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درآمد و در سال 1346 اولین راکتور تحقیقاتی آب سنگین با توان 5 مگاوات از ایالات متحده خریداری و در دانشگاه تهران نصب و راه اندازی شد. ایران در سال 1347 پیمان عدم تکثیر سلاح‌های هسته‌ای NPT را امضا کرد و این طرح در مجلس شورای ملی به تصویب رسید. 1353 سازمان انرژی اتمی ایران تأسیس شد. برنامه ایران در این سال این بود که در عرض 20 سال چرخه کامل سوخت را بومی کرده و 23000 مگاوات برق را از طریق 22 نیروگاه هسته‌ای تأمین نماید. در پی آن با امضای قرارداد نیروگاه اتمی بوشهر با شرکت کرافت ورک یونیون آلمان و مشارکت مالی ایران با طرح‌های فناوری سوخت اتمی فرانسه، فعالیت‌های هسته‌ای ایران اوج گرفت. 1357 در حالی که حدود 75% از واحد اول و 60% از واحد دوم نیروگاه بوشهر ساخته شده بود، با وقوع انقلاب اسلامی ایران طرف آلمانی کار بر روی این پروژه را متوقف کرد. حکومت اسلامی در اوایل انقلاب با ساخت نیروگاه و پروژه هسته‌ای مخالفت می‌کرد. در طول جنگ 8 ساله تأسیسات اتمی بوشهر چندین بار از سوی عراق مورد حمله قرار گرفته تخریب شد. 1368 اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهوری وقت به روسیه رفت و توافقنامه همکاری‌های هسته‌ای میان دو کشور امضا شد. قرارداد تکمیل واحد اول نیروگاه بوشهر بین ایران و روسیه در 1373 بسته شد. روسیه در این قرارداد متعهد شد تا سال 2000 یا در مدت 5 سال کار ساخت نیروگاه اتمی بوشهر را به پایان برساند. در سال 1376 با روی کار آمدن دولت خاتمی جمهوری اسلامی حاضر به پذیرش چند توافقنامه شد که به تدریج فعالیت‌های مرتبط با غنی‌سازی را به تعلیق درآورد. 1381 سازمان مجاهدین خلق ایران از گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی در گزارشی از وجود تأسیسات غنی‌سازی نطنز و آب سنگین عراق پرده برداشت. 29 مهر 1382 در نشست مشترک وزیران خارجه فرانسه، بریتانیا و آلمان که در صدآباد تهران برگزار شد، بیانیه اعلام گردید که به موجب آن ایران برای بازدید بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از تأسیسات اتمی خود اعلام همکاری کرد. 4 اسفند 1382 طی توافقنامه‌هایی در بروکسل ایران متعهد شد ساخت و آزمایش سانتریفیوژهای مورد نیاز برای غنی‌سازی را متوقف کند و اقدام به ساخت قطعات یدکی سانتریفیوژهای موجود در آن زمان را نیز تعلیق کند. 14 نوامبر 2004 برابر با 24 آبان 1383 قرارداد پاریس بین ایران و فرانسه، بریتانیا و آلمان امضا شد. طی این قرارداد ایران به روایتی داوطلبانه پذیرفت که کلیه فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی و بازفراوری را متوقف کند و در عوض اتحادیه اروپا سعی در پذیرش ایران در سازمان تجارت جهانی نماید. در سال 1384 با روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد ایران پایان تعلیق غنی‌سازی را اعلام کرد. شورای امنیت در 9 مرداد 85 قطعنامه 1696 را تصویب کرد که خواستار تعلیق غنی‌سازی اورانیوم در ایران بود. قطعنامه‌های 1737، 1747، 1803، 1835 و 1929 پس از آن با فاصله چند ماه تا 1 سال به تصویب رسیدند. بر اساس این قطعنامه‌ها شرکت‌ها و افراد وابسته به سپاه پاسداران و سازمان انرژی اتمی مورد تحریم‌های بیشتری قرار گرفتند. تیر ماه 1387 مذاکرات شماره 1 ژنو، مهر 88 مذاکرات شماره 2 ژنو، بهمن 89 مذاکرات ایران و 5+1 در استانبول بی نتیجه ادامه یافت. بعدن در 26 فروردین 91 مذاکرات دوم در استانبول انجام گرفت. در 3 خرداد 91 مذاکرات در بغداد و در 29 خرداد 91 در مسکو با گروه 5+1 برگزار شد، اما این مذاکرات نیز بی نتیجه ماند. مذاکرات در آلماتی در 2 دور در تاریخ‌های 8 اسفند 91 و 16 فروردین 92 بار دیگر بدون رسیدن به توافقی پایان یافت. در پی انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور در انتخابات 24 خرداد 92 وی در نخستین سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل گفت که خواهان حل و فصل مشکل برنامه هسته‌ای ایران است.
کیان منوی گزارش می‌داد. ادامه خبرها. هیئت تغییرات آب و هوا در سازمان ملل روز جمعه با انتشار گزارش اعلام کرد که بیش از هر زمان دیگری به این نتیجه رسیده که گرمایش زمین به دلیل فعالیت بشر رخ داده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه این هیئت پیش بینی کرده که دمای کره زمین در قرن 21 با 0.3 درجه سانتیگراد افزایش روبرو خواهد شد و به 4.8 درجه سانتیگراد خواهد رسید. بر اساس پیش بینی این هیئت سازمان ملل سطح آب دریا هم تا پایان قرن بین 26 تا 82 سانتی متر افزایش خواهد یافت. در آخرین گزارش این هیئت که جایزه صلح نوبل را هم برده آمده بود که کارشناسان سازمان ملل 90% اطمینان دارند که تغییرات جوی در نتیجه مداخله بشر رخ داده. 24 دقیقه و 50 ثانیه وقت تهران رو پشت سر میگذاریم. با من مهرداد قاسم فر همراه بودید. تا شما دعوت میکنم همچنان با رادیو فردا بمانید.